از ثانیه های دیگر، شهرآورد منچستر بین تیم های منچستر سیتی و منچستر یونایتد در چارچوب رقابت های لیگ برتر فوتبال باشگاه انگلیس شروع خواهد شد. امروز بعد از اونم کریستال پالاس 3-1 برایتون را از پیش رو برداشت. خیلی ممنون که شنونده برنامه امشب ورزش ایران هم بودید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
آب تشنه است، آب را نجات دهید. فرزندانمان را با طبیعت آشنا کنیم. زمین، درخت، هوا، پرندگان، کویر و آب. کودکان آب را می شناسند. ترابط، جوشش، مهربانی، سخاوت، سرزندگی، شادی و بازی. نجات آب، نجات زندگی است.
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
شدیم دوست طبیعت، سیر و انار و زیتون مناسب سلیقت. این بار ما شامپو گردو جادویی از طبیعت، خوش می درخشه هر بوم همچون ستاره در شب. با پرچک به موهای خود نگاهی دوباره باید کرد،
با پرچک به طبیعت سلامی دوباره باید کرد.
شامپو گردوی پرچک.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین. من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
آنچه میشنوید راهبردهای تمام عیار برای تسلط شما در کنکور است. تضمین موفقیت شما با گزینه 1. به نام خدا. سلام می‌کنیم به یکایک شما شنوندگان عزیز و پر انرژی این برنامه. در این برنامه میزبان آقای علیرضا کیادربندسری هستیم با 14 سال سابقه مشاوره تحصیلی. سلام، خوش اومدید.
به نام خدای مهربان. من هم به شما سلام میکنم خانم رحیمی عزیز. سلام میکنم به رفقای دانش آموزم 9 یا 10 یا 11 یا کنکوریای 1404. اولیا گرامی به شما هم سلام میکنم، امیدوارم حالتون عالی باشه.
امیدوارم. عزیزان شنونده، اصولا دانش آموزان ما هستن، ولی پدر و مادرهای خیلی از بچه‌ها هم مثل دانش آموزان دغدغه دارن، دغدغه کنکور، دغدغه معدل بچه ها، و خیلی هاشون با ما در ارتباط هستن. بله. از جمله این عزیزی که برای ما نوشتن، من امسال در تمام دروس پسرم رو کلاس حضوری با بهترین اساتید شهر نوشتم، ولی بله، هنوز نتایج آزموناش تعریفی نداره. به نظرتون اشکال کار کجاست؟
ببینید، خب دلایل خیلی زیادی میتونه داشته باشه که باید بررسی بشه. یه بخشش میتونه وابسته به این موضوع باشه که ما در کنکور سراسری هر سال تغییرات عمده‌ای رو داریم، واقعا مفهومی تر میشن، جنس سوالات عوض میشن، و اگر استادی تا 4 سال پیش 5 سال پیش عالی بوده، دلیلی نداره امروز هم عالی باشه. اساتید عالی کسانی هستن که هر سال خودشون رو بروز میکنن، جزاشون رو بروز میکنن، و ممکنه اون کارایی دیگه وجود نداشته باشه و جنس تدریس و مباحثی که منتقل میشه به درد امتحانات نهایی حال حاضر و کنکور نخوره. یه بخشش میتونه این باشه.
بله.
بخش دیگرش میتونه این باشه که ما اینقدر سر این بچه رو شلوغ کردیم، چون ایشون میفرمان در همه دروس که دیگه فرصتی برای تکرار و تمرین نمیمونه که فرزند من بخواد آنچه رو که یاد گرفته با تمرین بیشتر به تسلط برش
برسه. فقط از این کلاس به اون کلاس داره میره.
خیلی از بچه‌ها متأسفانه این کار میکنن. نکته دیگه میتونه وابسته به این باشه که حالا من سر کلاس میرم، درس‌ها هست، معلم‌هام خوبن، ولی چیزی که در نهایت اتفاق میفته اینه که چون روش مرور درستی ندارم، روش مطالعه و تستنی درستی ندارم، بلد نیستم چطور آزمون باید بدم و تحلیل آزمون بکنم، در نهایت همه این اطلاعاتی که بهم داده میشه هیچ فایده برای من نداره. حالا در کنار این باز میتونه خود حضوری رفتن برای بعضی از بچه‌ها، نمیگم همه، در واقع منجر به این بشه که زمان رو از دست بدن. گاهی از اوقات میبینی انقدر کلاس نسبت به خونه ما دوره یا فاصله داره یا در ترافیک میمونیم که این رفت و آمد هر روز چنان انرژی و وقتی رو از ما میگیره که هرچی فایده داشته تبدیل به ضرر میشه. که پیشنهادم برای این جنس از بچه ها استفاده از کلاس های برخط یا آنلاینه. به هر ترتیب دلایل متفاوتی میتونه براش وجود داشته باشه که بهتره، چون من میخوام این رو بگم، اولیا عزیزی که نگران فرزندشون هستن خوب برف من گوش بدن. در هر پایه‌ای که فرزند شما هست، اگر الان جبران کرد، اگر الان اومد و رفتار خودش رو تغییر داد و از این بازه پیش رو که دیما هست درست استفاده کرد، همه چیز درست خواهد شد. این بازه زمانی رو از دست بدیم، اگر کنکوری هستن خیلی ها باید به کنکور سال بعد فکر بکنن، چون دیگه فرصت آنچنانی وجود نداره. خیلی بازه مهمیه دیما، و بچهای 10 و 11 هم در بحث امتحانات نهاییشون خیلی متضرر میشن. هر ایرادی که در کار فرزندتون میبینید، اگر دلسوزش هستید، همین الان به برنامه پیام بدید که توی صحبتی که با فرزندتون داریم اون ایراد، اون اشکال، اون مشکل پیدا بشه و ایشالله از اینجا به بعد کار خیلی دقیق‌تر و اصولی‌تر جلو برن، نتایجم خوب باشه، اعتماد به نفس فرزندتون هم حفظ بشه و هر هزینه‌ای که کردید، هر وقتی گذاشتید، نتیجهش رو بگیرید.
انشاءالله. پس شما هم اگر فکر میکنید یه جای کارتون اشکال داره و دوست دارید که اشکالاتتون رو بفهمید و بهتر پیش برید، عدد 8 رو به 1571 بفرستید و با آقای علیرضا کیادربندسری همراه باشید. یک بار دیگه اعلام کنم، پل ارتباطی شما با ایشون ارسال عدد 8 به 1571. چند گزینه را در ذهنتان چیده اید؟ با گزینه یک هدف در دستان شماست. برای ما نوشتن که ایام امتحانات که رسیده بچه ها استرس دارن و نمیدونن که چی کار بکنن. شما برنامه‌ای برای امتحانات دی ماه دارین؟
ببینید اتفاقیه که همیشه و همیشه و همیشه افتاده، ربطی هم به نسل نداره، یعنی اون ابتدای کارم که ما ده هفتادی ها کار میکردم و الانم که با ده هشتادی هست، همیشه اینطور بود که برای ترم اول بچه ها خیلی نخوندن، اون جدیت رو نداشتن، نگرانن، مضطربن. این استرس به خانواده هم منتقل میشه به خاطر اینکه بچه دائما داره بالا پایی میپره، بلد نیستم، از اون طرف خانواده دنبال میکنه، دقیقاً دنبال حالا معلم باشه یا جزوه یا کاری که در نهایت باعث بشه این استراب و استرس کمتر بشه. این چیز طبیعیه، ما هم بهش عادت داریم و برای همین از خیلی وقت پیش، واقعا چند ماهی که به فکر این موضوع هستیم تا یه کاری بکنیم که بچه‌ها در ترم اول یک اتفاق خوب براشون بیفته. و از سمت دیگه به سبب ایجاد عدالت آموزشی یه طرحی رو برای بچه‌ها در نظر گرفتیم که از هر شهری که هستن، از هر نقطه‌ای که هستن، از هر رشته‌ای که هستن، یه امکانی برای بچه‌ها فراهم باشه تا بتونن ترم اولشون رو با یک معدل 20 پشت سر بذارن. و اسم این طرح هم معدل 20. در این طرح قراره بچه‌ها جزئیاتی داده بشه که خیلی خلاصه اون اساره و شیره درس رو بهشون یاد بده، براشون تکرار بکنه، اون نمونه سوالاتی که احتمال خیلی زیاد در ترم اول قراره باش مواجه بشن رو ببینن و روش حلش رو یاد بگیرن، اون تست هایی که حتما باید بلد باشن، تیپ تست های اصلی و مادره بهشون داده بشه. و در کنار این همراهی ما، همدلی ما بچه‌ها باعث میشه که ان شاء الله معدل خوب حاصل بشه. و این طرح هم قراره انشاءالله به همه بچه‌ها در هر رشته‌ای که هستن میگم داده بشه که این فرصت براشون باشه تا جبران عقب افتادگی‌هاشون به هر شکل صورت بگیره. فقط تنها کاری که قرار انجام بدن، چه اولیای گرامی که صدا من رو میشنون، چه دانش آموزای خوب، ارسال پیامک به سامانه برنامه است و بعدش ما باشون تماس میگیریم، میتونن عضو این طرح باشن، خیالشون راحت باشه که میتونن واقعا با یک برنامه‌ریزی حرفه‌ای به تجربه 14 سال کاری که
بله
در فضای کنکور و امتحانات نهایی ما انجام دادیم، این تومین خاطر رو داشته باشن که این عقب افتادگی ها، این غفلت ها میتونه جبران بشه. میگم برای همه است و یه طرح فوق‌العاده‌ای که چند ماه بیش از 100 نفر آدم روش وقت گذاشتن، اساتید مجموعه، معلم‌های مجموعه، رتبه‌های برتر استفاده بکنید.
حتما طرح خوبیه، طرح معدل 20 رو سعی بکنید ازش استفاده بکنید و اگر دوست دارید در این طرح شرکت بکنید، عدد 8 رو به 1571 ارسال کنید. یک بار دیگه اعلام میکنم 8 رو به 1571 ارسال کنید و با آقای علیرضا کیا در بنسری در ارتباط باشید. با گزینه 1 مسیر موفقیتتان را دست یافتنی کنید. و آخرین بخش از برنامه امشب رو میشنوید. در این بخش عزیز شنونده ای برای ما نوشتن که من فارغ التحصیل تجربی هستم و امسال تا اینجا فقط رسیدم دوباره ترم اول 12 بخونم. به نظر شما میتونم تا کنکور خودم رو برسونم؟
باز به نظرم در تصمیم گیریشون حداقل بین این که دوتا پایه رو باید، ما در ترم اول باید نیم سال اول 12
بله
و یکی از پایه های 10 و 11 رو پیش میبردیم، انتخاب درستی داشتن که حداقل 12 رو تا اینجا کار جلو آوردن. یعنی برای اون 40% مربوط به امتحانات نهایی پایه 12 میتونیم که آمادگی نسبی دارن. این خوبه، این کار قشنگیه. اما از سمت دیگه خب ما یک پایه رو باید میخوندیم که افتادگی داریم و خوب جلو نبردیم و این نگرانی رو برای ما بیشتر میکنه. میخوام بگم این راه چاره داره، یعنی واقعیتش اینه که این دانش آموز در نقطه‌ای قرار داره که با یک تصمیم گیری درست این امکان رو داره که برسه اون پایه‌ای رو که مطالعه نکرده، بخونه، تکرار کنه، مرور کنه و با آمادگی خوب از پایه دهمی که الان جا مونده به کنکور سراسری برسه. اما اگه این بازه زمانی رو از دست بدیم خب خیلی عقب میافتیم. میخوام بگم که حتما شدنی است. ما برای بچه‌هایی که پشت کنکوری هستن خیلی طرح‌های ویژه‌ای داریم، چون میدونیم که شماها بلد نبودید چطور درس بخونید که امروز فارغ التحصیل هستید و نتونستید به رشته دلخواهتون برسید، مثل خیلی دیگه از بچه‌ها که سال گذشته، مثل مهلا معصومی که پشت کنکوری بود موفق نبود ولی امسال دانشجوی پزشکی دانشگاه شهید بهشتی. برنامه پیام بدید، اون کاری که باید انجام بدید، اون برنامه‌ریزی که باید داشته باشید رو ما بهتون میگیم که ان شاءالله به اون جایی که می‌خوای برسی و این افتادگی جبران بشه
ان شاءالله. خیلی متشکرم از توصیه‌های شما، ممنونیم از همراهی شما دوستان عزیز. عدد 8 رو به 1571 بفرستید و با آقای علیرضا کیا در بندسری در ارتباط باشید. ایشون مشاور بسیاری از رتبه های تک رقمی و زیر هزاره کنکور هستند. پل ارتباطی شما با ایشون ارسال عدد 8 به 1571. شب خوش، خدا نگهدار.
ایران را بشنویم.
این یک تجربه است.
پدر بزرگ می گفت تو دنیا هیچ کی نمی تونه ادعا کنه که در طول زندگی هیچ وقت گرفتار نشده یا حداقل درگیر مشکل نشده، چون رسم روزگار بر اینه که آدم ها با دست و پنجه نرم کردن با سختی ها مس وجودشون تبدیل به طلا میشه. اما بدبیاری ها و سختی های زندگی یک جور نیستن. شاید برخی گره های زندگی رو با کمی تأمل و صبر بشه پشت سر گذاشت، اما گاهی انسان با موانعی مواجه میشه که حتی افراد مقاوم رو هم از پا در میاره.
ماه سوم تقریبا تموم شده بود، تازه تموم شده بود که اسکنی که انجام دادیم گفتن قلب جنین وایساده و من یادمه که هیچی نگفتم، فقط بلند شدم و همسرم گفتش که چطوری تو؟ گفتم اولین باره که احساس میکنم که وقتی میگن هیچ، اون حجم سنگین هیچو دارم، یعنی اصلا نمیدونم چه احساسی دارم. احتمالا همون یکی خورده بودم دیگه. اومدم، خب حالا بدنم هم خیلی درد میکرد و اینا، تا رفتیم دوباره نشستیم تا دکتر خودمونو ببینیم یا فرداش رفتیم و دکتر گفتش که خب متاسفم اینطور شد واقعا، ولی خوبیش اینه که ما میدونیم که میتونه بدنت بارداری رو تحمل کنه یا باردار میشی. اونجا من برگشتم گفتم نه، من دیگه نمیخوام این کارو بکنم، اصلا نمیخوام این کارو بکنم، بس. و بعد گفتش که هیچ اشکال نداره، هرچی تصمیم خودت باشه و اینا. بعد گفتش که خب حالا میخوای که ما عمل کنی و جنینا رو در بیاری یا میخوای که خودت واسه طبیعی سخت کنی؟ گفتم نه میخوام طبیعی سخت کنم. گفت ببین ممکنه خیلی درد داشته باشه، ممکنه خیلی درد نداشته باشه. گفتم اشکال نداره. خیلی تجربه دردناکی بود و در نظر بگیر من اون موقع دوستای زیادی هم داشتم دورم، سر کارم میرفتن و هیچ کدوم نمیدونستن و من اگر میومدن وانمود باید میکردم که دردی ندارم، ولی واقعا عجیب درد داشتم. الان که برمیگردم میبینم که خیلی خوشحالم که هم خودم گفتم، انگار که دوباره اون اختیاره رو خودم به دست گرفتم، گفتم نه، و هم نمیدونم چرا، ولی اون تجربه سختم واقعا یکی از تجربیاتی که خیلی برمیگردم بهش، حس خوبی دارم که این تجربه رو در زندگیم کسب کردم. واقعا هم تجربه غمگینیه، بالاخره یک امیدی پشتش بوده، ولی برای من خیلی خیلی خوشحالم که همچین تجربه ای رو داشتم.
پدر بزرگ همیشه به ما از آینده، از امید میگفت. نه اینکه فقط بگه، همونجور پر امید زندگی میکرد. میگفت تو قرآن به آدم وعده داده شده که با هر سختی البته آسانی هست. اینو باید از بیمار سرطانی پرسید که بعد از چند سال درمان با توکل به خدا و دانش پزشکی در سلامت کامل کنار خانوادش به آسودگی زندگی میکنه. یا از زوجی که بعد از مدت‌ها معالجه و ناامیدی از فرزنددار شدن، حالا یه شیرین زبون دوست داشتنی صفای خونه‌شونو چند برابر کرده.
Follow the war between Israel and Hamas.
Urge of people into southern Gaza has put a lot of pressure on the Rafah border crossing.
Le bombardement de l'hôpital de Gaza.
Gaza dar ouj.
من یه خبرنگارم و این روزها دغدغه اصلی هم پیگیری مسائل غزه است. فکر میکنم شما هم به این مسائل علاقه دارید. من توی این برنامه سعی میکنم اطلاعات مفیدی که هر روز به دست میارم رو با شما به اشتراک بگذارم. پس با من این چند دقیقه رو همراه باشید.
بازم خبرهای غزه و بازم حمله های اسرائیل با جنگنده هاشون.
It has been over 60 weeks since Israel launched its brutal genocide on Gaza.
فقط طی 24 ساعت گذشته تصاویر اومده که زنان و کودکان رو می‌بینیم که به شهادت رسیدن. دوباره بچه‌هایی که در خواب بودن و خانه‌هایی که رویشان خراب شد.
مدينة غزة معظم الضحايا كما تشاهدون هنا هم من الأطفال الصغار.
اینجا هم تصاویر رو من در گوشیم دیدم از یکی از کانال‌های عربی که نشون میداد تلاش میکنن عده‌ای پیکر شهدا و زخمی‌ها رو از زیر آوار بیرون بیارن. من هم در محله شیخ رضوان در شمال غزه. سخنگوی صندوق کودکان ملل متحد یا همون یونیسف هم اعلام کرده که زندگی بچه‌ها در غزه فاجعه باره. اما میخوام خیلی سریع برم استرالیا.
In Australia, the iconic Palestinian keffiyeh has...
چند بار من تو همین برنامه براتون گزارش‌های آوردم و پخش کردم که نشون میده استرالیایی‌ها چقدر دفاع کردن از مردم غزه، تجمع برگزار کردن، براشون راهپیمایی برقرار کردن، غذا پختن، فروختن، کمک کردن به مردم غزه و کلی کارهای دیگه. حالا یه گزارشی شاهانا باتس خبرنگاری توی استرالیا منتشر کرده و گفته که چفیه سربند شناخته شده فلسطینی ها در اسرائیل به نمادی آشکار از مقاومت و همبستگی تبدیل شده. جالبه نه؟ اونچنا مردمی که تظاهرات میکنن معمولا چفیه گردنشون مینداختن روزهای اول، الان قضیه خیلی سر و صدا کرده. آخرین موعد چی بوده؟ اینکه در یک دبیرستانی مراسم جشن دانش آموختگی برگزار شده، عده‌ای از بچه‌ها با چفیه وارد شدن در مراسم و مسئولین مدرسه اونها رو اخراج کردن. خیلی سر و صدا شده در استرالیا. اینجا این خانم میگه که نیروهای امنیتی به دالتون هاوس محل برگزاری جشن دانش آموختگی فرستاده شدند و آنها چفیه های دانش آموزان حاضر در این مراسم را ضبط کردند و مراسم دچار اختلال شد. اما بچه ها فقط میخواستن از بچه های فلسطینی حمایت کنند، ولی مثل جنایتکاران با آنها رفتار شد. میدونید که در کشورهای غربی خیلی حساسن روی نمادهای فلسطینی. در انگلیس هم دوباره درگیری های بود و گزارشاش پخش شد در رسانه ها که اونم جالب بود در حمایت از مردم غزه.
Stop bombing Gaza!
همه بچه‌هایی که کشته شدند، بچه‌هایی که به علت درد ناشی از زخم‌هایی که بر بدن دارند و یتیمی و گرسنگی آرزو می‌کنند مرده بودند، همه اینها به ما یادآوری می‌کنند که مسئولیت سنگینی در دفاع از حقوق اونها داریم. مردم در اینجا بارها ثابت کردند با دولت حامی اسرائیل هم صدا نیستند.
We want justice. We want action. We want boycott.
Truly disgusting.
واقعا نفرت انگیزه. تا زمانی که همدستی دولت بریتانیا با اسرائیل آمریکا برای ارتکاب جنایت ادامه داشته باشه، اعتراض ما هم ادامه خواهد داشت. دولت بریتانیا فکر میکنه رابطه با آمریکا مهمتر از متوقف کردن یه مسکوشیه.
از همه مهمتر اما خبری بود که تیت شده. امروز صبح من دیدم که از قول شبکه 12 اسرائیل گفته بودن که 72% از ساکنان سرزمین‌های اشغالی انجام تبادل اسرا در مقابل پایان دادن به جنگ در غزه را تأیید کرده. یعنی چی؟ یعنی یک نوع استقبال از آتش بس. نتانیاهو در این یک سال و دو سه ماه نشون داده که خیلی اولویتش اسرا اسرائیلی نبوده و دنبال اهداف دیگه هم بوده و الان هم ادعا میکنه خب موفق بوده در سیاستش. اما الان 72% از ساکنان اسرائیل میگن که باید این روش عوض بشه. بریم به سوریه. کل خبر و مصاحبه و گزارش از سوریه از دیروز منتشر شده.
اما تلاش‌ها برای تشکیل دولت جایگزین و نفوذ بر حاکمان تازه سوریه ادامه دارد.
شاید جذاب‌ترین آنها طبق معمول حملات اسرائیل باشه.
پس از سقوط حکومت بشار اسد در سوریه، حملات اسرائیل در این کشور شدت گرفته.
خبرگزاری فرانسه گزارش داده که رژیم صهیونیستی دیشب تنها طی 5 ساعت بالغ بر 60 حمله داشته به مناطق مختلف سوریه.
مرتفع ترین نقطه در سوریه، بلندترین کوه یعنی هرمون رو اونا تونستن به طور موقت تحت کنترل خودشون در بیارن. در فاصله 35-40 کیلومتری دمشق، الان دمشق در تیررس توپخانه ارتش اسرائیل قرار داره و البته ممکنه که از همین اهرم فشار، از همین استقرار نیروها در اون منطقه حائل استفاده بکنن به عنوان اهرم فشاری در برابر دولت آتی در سوریه.
خود منابع سوری هم همین ظهر بود که دیدن گفته بودن که رژیم صهیونیستی به 2 تا انبار سلاح، همچنین یک فرودگاه نظامی در جنوب و مرکز کشور حمله کردن. روزنامه الوطن سوریه که هنوز به طور اینترنتی منتشر میشه گفته که انبار سلاح لشکر 18 در شرق حمص را مورد هدف قرار دادن.
اسرائیلی ها مناطق جولان که متعلق به سوریه هستش رو اشغال کردن مدت ها هستش و حتی الان مناطق بیشتری از اون در جولان رو و دوباره در واقع اون مناطق اشغالی رو گسترش دادن و حتی به طور رسمی در سالهای گذشته اعلام کردن که این رو به زمینه خاکمون کردیم.
نکته مهمش اینه که اسرائیل از روز اول حملات، از روز جمعه پیش، در آسمان سوریه جولان میده.
اسرائیل در یک هفته گذشته یعنی پس از سقوط حکومت بشار اسد بیش از 420 بار به سوریه حمله کرده.
خب حرف زدن در این باره خیلی مطلوبیت در نظر من نداره، چون واقعا کسی نیست که جلوی اسرائیل رو بگیره. بعضیا تقبیح کردن، بعضیا به طریق سازمان ملل خواستن که کاری انجام بشه. بعضی گفتن خب کار درستی نیست. از این حرفایی که همه میدونیم فرمایشیه.
همین الانی که ما با هم صحبت میکنیم خبرنگار ما گزارش کرد که جت‌های اسرائیلی بر فراز دمشق مشغول پرواز هستند. میدونیم که صدها عملیات از طرف اسرائیل در سوریه در یک هفته اخیر انجام شده.
اسرائیل تا اینجا برنده میدان بوده واقعا به نظر من. حتی میشه گفت از ترکیه هم جلوتر بوده. ترکیه که الان خیلی محکم خودش رو نفر اول روی زمین میدونه.
اما افزون بر تل‌آویو، آنکارا در تلاش برای حاکم کردن نظم مورد نظر خودش بر سوریه پسا اسد.
اگر اسرائیل در آسمان پیروزه، در زمین ظاهرا ترکیه خودش رو پیروز می‌دونه. اینجا وزیر خارجه ترکیه گفته
اول از همه حزب کامل شبه نظامیان کرد سوری YPG هدف استراتژیک ماست. این گروه های خودشون داوطلبانه خلع سلاح میشن یا اینکه وادار به این کار خواهند شد.
دغدغه اول ترک‌ها ظاهرا کردهای شمال سوریه هستند که از همین الان درگیری هم شروع شده و به سمت هم تیراندازی میکنن.
برخی از فرماندهان نظامی کردها اعلام کردن که روزانه چیزی حدود 80 حمله پهپادی از سوی دولت ترکیه علیه مواضع کردها اتفاق میفته.
همین بحث حضور یگانهایی از کردها در سوریه که برخی از آنها تحت حمایت آمریکا هستند یکی از چیزهایی است که میتواند باعث سرشاخ شدن حکومت آنکارا با دیگران شود.
ظاهرا درگیری های داخلی گروه‌های مختلف سوریه همونطور که پیش بینی می‌شد داره اوج می‌گیره و در نواحی دیگه هم تیراندازی‌هایی رو شاهد بودیم.
به گزارش رسانه‌های سوریه امروز در لازقیه بقایای نیروهای